محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. یه جلسه پیش عبارتش رو خوندیم، توضیح هم دادیم. یه دو سه تا نکته هست در مورد این عبارت، مخصوصا در مورد این که استصحاب اگر از عقل باشه امارت، اگر از اخبار باشه اصل عملیه. من نکات رو نگفتم تا اینکه این جلسه رو هم بخونیم. این جلسه هم نظیر همون عبارت ها هست. بعد که کلش رو تمام کردیم، بعد اون نکات رو حاشیه مطلب عرض میکنم خدمت. خب تو امر ثانی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میخوان در مورد استصحابی که از احکام عقل و اماره هست یه مقداری صحبت کنید. خب عنایت کنید، مرحوم شیخ تو این عبارت چند تا عبارت کوتاهی است، اما چند تا مطلب میگن که این چند تا مطلب تقریبا تمامشون بعد از مرحوم آقای آخون مورد بحث جدی قرار گرفته. دقت کرد. مطلب اول این که مراد از عقلی که جزو ادله معتبر است چیه؟ که حالا میگیم استصحاب از احکام عقله، میگیم ملا، میگفتیم حسن و قبح از احکام عقله، میگفتیم مقدمه واجب از احکام عقله. اون عقله چی؟ این مطلب رو تعریف به مثال میکنن، کلیتش رو توضیح نمیدن، اما مثالهایی میزنن که از مجموع این مثالها باید بفهمیم شیخ عقل رو چه میبینه. این یه نکته. نکته دومی که توی عبارت هست، تو نقطه مقابل محدوده اصالت و ظهوره، باز این رو با مثال بیان میکنن، یعنی از مثالهای شیخ که ما میفهمیم محدوده سقریات اصالت و ظهور کجاست. اینم نکته دوم. نکته سومی که تو عبارت شیخ هست اینجا، مسئله قبول قیاس اصولیه. یادتونه در اصول فقه مرحوم آقای مظفر از تو تعریف نرخ نزاع رو معلوم کرد، که ما یه قیاس اصولی داریم یه قیاس فقهی داریم. قیاس اصولی نتیجهش میره کبرای قیاس فقهی قرار میگیره. بعد مثال هم زد تو همون صفحه اول که صیغت و افعل ظاهرت و فی الوجود کل ظاهر حجه، قیاس شکل اول، پس صیغت و افعل حجتون فی الوجود، این قیاس اصولی. بعدن این نتیجه میره تو قیاس فقهی، عقیم و صیغت و افعل، صیغت و افعل حجتون فی الوجوب، عقیم و حجتون فی الوجوب. خب نکته ای که تو این عبارت هست اینه که شیخ داره میگه من قیاس اصولی رو قبول دارم، پس این که یه چیزی تو اصول، یه چیزی به نام قیاس اصولی، یه چیزی به نام قیاس فقهی، این از اختصاصات مثلا آقای مظفر و مرحومای رضوانی استادشون و اینها نیست، اینا رو منم قبول دارم. این که علم و اصول رو بر اساس او چینش کردن کار اوناست. پس اینم نکته سومی که در عبارت وجود داره. خب حالا بریم ببینیم چجوری شیخ اینا رو میگه. شیخ توضیح عبارتش اینه، من اول توضیح رو بدم بعد بگم جواب هر کدوم این سوالا تو عبارت شیخ چجوری در میاد. شیخ میفرماید که استصحاب اگر از احکام عقل باشه فقط تا جایی معتبره که مفید ظن باشه. یه اشاره به سوالی که دیروز پرسیدید هم دارم الان آقا پرسیدن، بله کاملش میکنم الان اون سوالم، آقا حرف داریم الان نزدیک میشیم بشه. استصحاب اگر از احکام عقل باشه در جایی معتبره که مفید ظن باشه. خب چرا؟ اول مقابلش بگید. اما اگر از اخبار باشه چی؟ اگر تعبدی باشه چی؟ استصحاب تعبدی میگه من این ارکانو دارم، اگر یقین سابق داشتی، شکل لاحق داشتی، وحدت قضیه متیقن و مشکوکم داشتی، بناتو بذار با حالت سابقه، چه آخرش ظنی باقی بمونه چه آخرش شکی باقی بمونه. هر اصلا من کاری به حالت نفسانی تو ندارم، من یه قاعده تعبدی دارم به تو میدم. پس اگر از تعبد باشه اینطور میشه، ما ارکانش رو وقتی پیدا میکنیم تطبیق میکنیم، مثل یه معادله است، تطبیق میکنیم میریم جلو، کاری هم نداریم باقیش چی میمونه. اما اگر از عقل باشه نه، شیخ میگه وقتی استصحاب از عقل، عقل اینطوری توضیح میده، میگه آقا من یه یقینی داشتم که یه چیزی هست، دیدمش که هست، حالا چون فاصله ای اتفاق افتاده یا مانعی پیش اومد، من شک میکنم که اونی که یقین داشتم هست هنوز باقیه یا نه. درست شد؟ این میشه صغرا. کبرای عقل اینه، کل ما کان کذالک فهو باقی، هر جایی که این چنین بود و هنوز هست. خب دوستان یادتونه تو منطق خوندیم که زمام استدلال به دست کبراشه، ارزش استدلال به کبراشه، چون استدلال و قیاس سیر از کلی به جزئیه، یه کلی معلوم داریم، یه مصداق مشکوک پیدا میکنه، حکم کلی رو به مصداقش بار میکنه. خب پس انما الکلام، کل الکلام، تمام الکلام تو این کبراه، کل ما کان کذالک فهو باقی. خب میخوایم واکاوی کنیم، اون چجوریه که هرچی اینجور باشه بنا رو میذاریم بر بقایش، نه بنای تعبدی، بنای عقلی، عقلی که رئاله، عقلی که واقع بینه، عقلی که کشف میکنه، بنا رو میذاره او هنوز هستش، یعنی حکم کشفی میکنه به بقایش، نه حکم تعبدی، چون اینجا فعلا بحث تعبد و اخبار نیست. خب اون چیه که، چجوریه که هر جایی ما اینجوری داشتیم عقلمون بنای کشفی میذاره که اون هنوز هست؟ اینو باید بررسی کنیم. بحث تعبد هم نیست، بحث عقله، باید ملاک حکم عقل رو به دست بیاری. شیخ اینجا توضیح نمیده این رو، چند صفحه آینده وقتی میخواد حکم عقل رو واکاوی کنه اونجا اینو توضیح میده، اما من الان یه بخشیشو میگم براتون که مطلب ناقص نمونه. شیخ میگه ببینید، عقل اگر اون حالت ثانوی که براش به وجود میاد که شک میکنه، اگه منشأ تام داشته باشه، منشأ پروپیمون داشته باشه، هیچ وقت حکم به بقا نمی کنه. صحبت دیروز شما، عقلی که حکم تعبدی که نداره، هیچ حکمی که تو موضوع شک خوابیده باشه که بگه بناء عملیه نداره. پس چه موقعه که عقل با این یقین داشته یه چیزی هست، ثم یه شکی عارض میشه، همون عقل میگه تو بناتو بذار یه هنو هستش، اونم بنای کشفی نه بنای عملی و تعبدی، چه موقع عقل اینو میگه؟ باید این عروض مانعه، این حالت ثانوی شکه مستند به یه دلیل پروپیمونی نباشه. اگر این خونه پر شد، عقل دست از حالت سابقه ها برمیده. پس زور دلیل عقل اینه. دوباره بگید، پس اول صغرا رو بگید، ما یه یقین سابقی داشتیم، در آن ثانی، در زمان دوم شکی، مانعی، تردیدی حاصل شد. دوستان عقل در مورد کل جاهایی که این دو قرین، این دو رکن باشن حکم نداره. چرا؟ چون نتیجه تابع حد وسط استدلاله، نه حکم عقل تابع کبراشه. چه موقع عقل حکم میکنه تو بناتو بذار ای باقیه؟ نه هر شک ثانوی باشه ما بنا رو میذاریم اون حالت قبلی هستش، در جایی که این شک ارزش عقلانی ها نداشته باشه، ضعیف باشه، بی منشأ باشه، منشأش ناقص باشه، اگر یه ذره این مانع قوی شد، منشأ عقلایی یا عقلی پیدا کرد، عقل یه حکم دیگه ای داره، میگه فزر هو فی بقعت الامکان حتی یجی امن ذالک امر بین، حکم نکن، توقف کن. معلوم شد آقا؟ فعلا بی اصطلاح میخواستم حکم عقل رو یکم بشناسیم. هی ما میشنیم استصحاب حکم عقل، لمسش نمی کنیم، این میشه استصحاب عقلی. خب شیخ میگه حالا که اینطور شد با این توضیحاتی که من گفتم، زمان این استدلال به کبرا است که کبرا حکم عقل. تمام، ما الان استصحاب حکم عقل رو فهمیدیم، لذا با توجه به این توضیح یصح لنا ان نقول که بعد از اینکه این شک بی منشأ یا با منشأ ضعیف به وجود آمد، عقل میگه بله تو دیگه یقین نداری، اما ظن قوی داری که او هنوز هستش، لذا میگن استصحاب عقلی مفیده ظن. آقا تا اینجا حل شد پرونده استصحاب رو ببندیم. حالا شیخ میخواد چند تا نکته بهش اضافه کنه. شیخ میگه آقا دوباره بگی الان اینجا چیش عقلی بود که گفتیم یه استصحاب عقلیه؟ کبراش، همه چیه من تو دل کبرای معلا کشیدم بیرون، لذا هر جایی که یقین سابق شک لایق باشه این کبرای جاری نیست، جایی که شک ضعیف باشه بی منشأ باشه کبرای میاد. جالب بله، نتیجهش زنده کس رو انکسار، همون شارعی که این عقل حجت میکنه به زنده مستقیم حرف نمیزنه، میگه کبرایی که حکم عقل، من حکم عقل رو قبول دارم، نتیجهش خروجیش درست میشه، لذا میگیم کبرای حکم عقل حجیتش تابع حجیت حکم عقل. مستحضر شدید؟ درست شد؟ گفتم با خود زنده کار نمیکنه. ببینید یه کبرا داریم، نتیج زور این کبرا باعث میشه که تو نتیجه یه زنی به وجود بیاد، شارع به خود این زنه دست نمیزنه، نمیگه این معتبره یا غیر معتبره، میگه کبرات معتبره، حجیت میدم به عقلی که این کبرا رو گفته. مفهومه؟ چقدر مطلب هست اینجا، هی دارم جلو خودمو میگیرم این ور اون ور نرم که خود نکات اولیه رو بگم، عبارت رو بخونم، بعدا ببینم چقدر استعداد داریم در مورد بقیهش صحبت کنیم. خیلی مطلب اینجا هست تو همین عبارت ها، یعنی من میگم از توی عبارت میتونم یه چیزی بکشم بیرون، دوباره بگم دوباره. خب این تا اینجا تمام، ما الان استصحاب و حکم عقل رو فهمیدیم، فهمیدیم چرا مفید زنده، فهمیدیم هم چرا ملاک کبراشه که حکم عقله، اینم تا اینجا قبول. خب حالا شیخ میگه آقا بریم یه پله جلوتر، ما تو علم اصول که میگفتیم منابع اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، این عقل رو میگفتیم چی؟ میگفتیم عقل کبرا قرار میگیره. شما تو اصول فقه خوندید ملازمات، لمازا سمیت آزل مباعث بل ملازمات، چون کبراش ملازم است. درست شد آقا؟ اینجا شیخ با مثال میگه، میگه هر بحثی که کبراش توسط عقل ارائه بشه اون بحث رو ما از مباحث عقلیه میدونیم. الان دیدین اینجا از کبرای عقلی استفاده شد، بعد برای این کبرای عقلی مثال میزنه، میگه مثل قیاس، مثل استحسان، مثل استقراء. کتاب اینجا تمام. خب اینا رو دعوا نداریم. جلوتر، مثل مفاهیم و استلزامات. دو تا مثال سختم میزنم دوستان عزیز، این شده معرکت الآرا، چون از یه طرف بالا قشنگ داره میگه کبرا، ما هم که تو اصول فقه خوندیم ملازمات عقلیه کبراشون حکم عقله، یادتونه دیگه. پس الان این دوتا حرف با هم ستن، استلزامات یعنی ملازمات عقلیه، بالا میگه کبرا، میگه استصحاب کبراش عقلیه پس حکم عقله، اونم عقل ظنی، ای طرف میگه استلزاماتم مثل استصحاب کبراشون عقلیه. اینا رو ما میفهمیم تا اینجا قبول؟ قیاس و استحسانم اینا رو که بلدیم، دعوا نمی کنیم روش، معتبرم نمیدونیم، چرا؟ چون اونجا نهی شده از شده. استقراء هم که میشه استقراء ناقص، تام که نداریم، استقراء ناقص هم مفید زن علت حکم هم به ما نمیده. همون جایی که داشتیم قیاس و تمثیل رو بررسی کردیم، استقراء ناقص هم گفتیم بازگشت به قیاس داره، اما اگر بتونیم علت حکم رو کشف کنیم به دردمون میخوره. ما هم که تو شهر علت حکم رو کشف نمی کنیم، پس اینم بره کنار، اینا رو هم فهمیدیم. موندیه مثال مفاهیم. شیخ داره مفاهیم هم اینجوری تحلیل میکنه، میگه مفاهیم هم یه صغرا کبرا داره، کبراش هم حکم عقله، مخصوصا که مفاهیم رو جفت استلزامات مثال میزنه. این شده معرکت الآرا. همین یه تیکه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی گفتیم از ثانی موضوعش چیه؟ استصحابی که اماره است. ان عدل استصحابه، این که برشمردند استصحاب را، علا تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب افادت الزن. اینا همش به فرض اینه که ما بعدن بگیم که واقعا دلیلی داریم بر حجیت این استصحابی که مفید ظن است و از احکام عقل است. این به شرطه تا انشاءالله تحقیق کنیم دلیل رو. علا فرض قدما خیلی قائل بودن دیگه، علا فرض این که این معتبر بشه، ارزشش چیه؟ من الادلت العقلیه. این از صغریات حکم عقله. خب اول گذشتهشو میگه، کما فعله غیر واحد منهم. قبلا هم عبارت آوردیم که قدمامون عمدتا استصحاب این چنین میدیدن، پس سابقه فقهی داره. تمام. حالا توضیحش، چرا این از احکام عقله؟ به اعتباره. به چه ملاکی گفتید این از احکام عقله؟ چرا آوردیدش جزء سقریات حکم عقل؟ کتاب سنت عقل اجماع اینو گذاشتید ذیل عقل. چرا؟ میگه به اعتباره، به این ملاک که ان الاستصحاب حکم عقلی. این یه حکم عقلیه بچه ها. منظور از این حکم عقل کیه؟ الان جورتر میگیم کبراه. این یه حکم عقلیه که یتوصل به این حکم عقلی الی حکم شرعی، با این حکم عقلی به یه حکم شرعی میرسی. خب آقا سوال یه لحظه، قبلا تو اصول فقه خوندیم احکام عقلیه دو دستن، مستقلات عقلیه غیر مستقلات. مستقلات عقلیه چی بود؟ صغراش هم عقلیه. غیر مستقلات چی بود؟ صغراش؟ صغراش؟ نه آفرین، غیر عقلی. احسن. ممکنه شرعی باشه مثل مقدمه واجب، ممکنه نه عقلی باشه نه شرعی، امر عادی عرفی باشه مثل اتیان که فعل مکلفه تو اجزا. خاطر دوستان هست دیگه، درست شد آقا؟ لذا حالا شیخ همون سیستم رو اینجا پیاده میکنه، میگه اولا عقلیه. چرا؟ چون حکم عقلی یتوصل به الی حکم شرعی. این حکم عقلی منظور کیه؟ کبرا. ای تا اینجا تمام. حالا آقا تا اینجا فهمیدیم میاد تو ملازمات عقلیه، اما مستقله یا غیره؟ مستقله. میگه نه، به واسطت خطاب شارعه، پس این جزوه غیر مستقلاته. منظور چیه بچه ها به واسطت خطاب شارعه؟ چون حالت سابقه که یقینیه خودش حکمون شرعیه. این طاهرون نجسون ثم شککنا استصحبنا نجاسته. اما نجسون اولو کی داد بمون؟ شارع بمون داد. بعد عقل اومد گفت کل ما کان کذالک فهو باقی. کبرا عقلی شد. دقت کردید؟ پس صغرا رو شارع داد، هازا طاهرون، هازا نجسون. بعد استصحاب اومد به حکم عقل اومد، البته که حکم عقلشو من شرح دادم زیقه یکم دائرش، چون یه ذره مانع شک بزرگ بشه دیگه عقل این چنین حکمی نداره به خلاف استصحاب و حکم شرع. اون چون تعبدی دائرش وسیعه، درست شد آقا؟ پس ما یه صغرا داریم شارع میده هازا طاهرون، بعد یه کبرا میاد، کبرا میاد میگه کل ما کان کذلک فهو باقی. نتیجه میگیریم که این طهارتش هنوز باقی هست. فنقول، حالا شیخ میخواد اینو شرح بده. دوستان کلمه کلمش واضح شد؟ انشاءالله. اگر واضح نیست بهم بگید، من یه طرف تکرار میکنم تا مطمئن بشم، اگه طرف میگم خسته نشید از تکرار من، اگه طرفم کلمه کلمش نکته مهم داره، یکم با من صحبت کنید که من خیالم راحت بشه. بگید برو، یکم کند، یکم تنظیم میشه کار. فنقول، حالا شیخ همین رو پیاده میکنه، ان الحکم الشرعی الفلانی، ببین حکم شرعی الفلانی به واسطه خطاب شارع، شارع حکم طهارت نجاست رو اول میده، ثبت سابقا، این بله الان متیقن، ولم یعلم ارتفاع، ببینید بچه ها نمیگه شکک نافی بقائه، چون همین که بهش استقلال بدیم انگار یکم زمخته، انگار یه منشأ داره، میگه نه حالا یه تقیب تو لم یعلم ارتفاع، دلیلی نداریم که از بی خواهم واجهشم دقیق میاره، نه الان داره تو عقل میگه نباید مانع قلمبه بشه، ما تو سیستم شرعی میگیم شککنا، همین که شککنا واقعا کلمه شکش دلو میلرزونه دیگه، واقعا قبلیه یه جور، شیخ میگه نه بابا ولش کن، لم یعلم ارتفاع، هنوز دلیلی نیومد بگه این عبی رفت، میخواد مانع رقیق کنه، چون عقل فقط اینجا میتونه حرف بزنه، یکم از این مانع قلیستر شد عقل ساکت میشه، میگه فزر رو من حرف ندارم، زر رو فی بقعت علم کن، اگه منم من دیگه آه ساکت، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، جمله معترضه بگم، علامه میفرمود که بزرگترین خیانت به عقل را بعض فلاسفه و عقلگراها انجام دادن، که در جایی که عقل حکم نداره میگن حکم هست، بعدن میریم جلوتر بعد یه مدتی تقش در میاد، فکر کردیم حکمیه، بعدن رفتیم جلوتر خطا شد، بقیه گفتن دیدی بری بابا با یه عقلت، الانو میگه آقا بزرگترین احترام و صیانت به عقل و از عقل اینه که جایی که عقل حکم حکم نکن، بگیم نفس حکم داره، انسان حکم داره، اما عقل، چون ما حکم زمینی داریم، حکم عاطفی داریم، حکم احساسی داریم، حکم زیاد داریم، اما حکم عقل یعنی برهان، عقل حکم، بذار شما نگاه میکنید اسفار نو جلده، علامه طباطبایی اکل این نو جلد یه نهایه داره، اونم نهایت حکمه، خیلی از چیزهایی که تو اسفار هست اینجا نمیاد، چرا؟ علامه تو اسفار پاورقی زده، آقا ما اینجا رو قبول نه، برهانی نیست، یه جایی هم تو خود بدای نهایه میگه، میگه لا طریقه الا کذا، این بزرگترین حرمت عقله، بعد وقتی این طور شد عقل برهانی واقعا معصوم، شعار هم بشتکیه کرد، مثال نقضم پیدا نمی کنی، حجت هم هست، شکگرایی و سپتیسیسم و از این چیزها هم به وجود نمیاد، اما خدا آرش محدوده، خود چکار کنیم؟ هر جا مبادی برهان نباشه عقل حکم نداره، ببینید این اتفاق در مورد عقل بیفته همه دعوا به این میره واقعا، لذا شما نگاه کنید علامه طباطبایی رضوان الله علیه نفس و معاد ننوشته، نفس و معاد ننوشته، نهایه رو ببینید، بدایه رو ببینید، حواشی اسفارم ببینید نیست، یه دوتا حاشیه زده دیگه نزده، اما الانسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا نمیشه، علامه اعتقاد داره خیلی از مباحثی که تو نفسن تو معادن اینا مبادی برهانی ندارن، لذا قابل اقامه برهان، کلیاتش برهانی، اما وقتی یه ذره میریم جلوتر دیگه اینا مواد برهانی ندارن، مقدماتی که شروط مقدماتی برهان تو اون مقدمات جاری باشه که بتونیم با اونا قیاس بسازیم نداریم، الله میگه خب حالا عقل که اکار افتاد بریم سراغ چی؟ بریم سراغ منبع شهود، نمیریم چون شهود هر کی برای خودش معتبره، اگر شهودی هم هست مال معصوم معتبره، شهود معصوم رجع الکلام کله الی نقل، چون هر چی که از معصوم به ما رسیده کجاست؟ تو آیات روایات، مثلا میگن علامه مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه میگه هرچی به علامه اصرار کرد مثلا نفس بگو معاد بگو نمیگفت، بعد میومد معاد بهار الانوار میگفت، توحید بهار الانوار میگفت، کتاب توحید صدوق میگفت. ما الان خیلی از ریزکاری‌های حتی خداشناسی بلد نیستیم، نفسشناسی بلد نیستیم، معادشناسی بلد نیستیم، چون عقیمیم، چون ذهنمون به اوبر آب قد میدید. این نگاه رو دقت کنید، مثلا یه جاهای علامه تاتوی خیلی شبیه اخباری هست، یه جایی نگاش میکنی میگی این اصلا اگر اسمش نمی اومد میگفتی قشنگ یه اخباری نوشته ایو. تو خیلی از نوشته هاش اینطوری، یه جایی خیلی فیلسوفه. عرفانش هم که مال ماها نیست، ما باید درگیر همین عتل متلا باشیم. بله ما درسامونه بخونیم خیلیه، اونا که بماند. الان خود دیگه یواش یواش داریم میریم سراغ چیزا دیگه، از درسامون هم داریم بله کم میذاریم. خب پس لم یعلم ارتفاعه، نمیدونیم مرتفع شد یا نه. میگه نمیدونیم، اشکال نداره. حالا کبرای عقلو بده، کل ما کان کذالک، هر چه که این چنین بود، اینی که من الان شعرشو بیرون گفتم بعدا مفصل توضیح میدیم که عنصر شک نباید عنصر مستند و قویی باشه و الا عقل حکم نداره. چقدر دارم این جلسه تاکید میکنم، حالا کذالک که بود فهو باقی. حالا حکم شرعی تو جر استصحاب میکن، بکش بیارش بگو الان هم هستش. خب حالا تو این استدلال فسخرا شرعیتو اون حکم اولی و شارع بمون داد، یکی والکبرا عقلیتو و ظنیه، نتیجه شم که ظن. عقل میتونه بگه من الان یقین دارم هنو هستش، میگه من ظن دارم که هستش. البته شارع این کبرا رو معتبر میکنه به فرض اینکه حجیتش اثبات بشه. سیعتی میشه جان گفتم عبارت مجمله سیعتی. ببین من شرحش رو عبیرون گفتم، شما به کلمه نگاه نکنید. تو شرح من تو توضیحی که دادم کل ما کان کذالک حکم یقینی بود یا ظنی؟ ظنی. شیخ مجمل نوشته، گفتم الان آخر نمیخواد بازش کنه، الان فقط میخواد جایگاه شناسی کنه بحثو. مفصل استصحاب عقلی رو باید شرح بدیم، الان به صورت اجمالی چی میگن تیزرش پخش کردیم فقط. اناعت کردید؟ بله. مثل فایل فلشیه که آموزش فتوشاپ بده، دکمه هاش کار نمی کنه. فتوشاپ دیدید دیگه، بزنید کار میکنه، اما وقتی فایل فلش فقط پخشش کنه بزنید روش هیچ اتفاقی نمیفته. بله اینم همینطوره، فعلا فایل فلشش رو داریم پخش میکنیم. بله فلش که میدونید چیه دیگه ها؟ نمیدونید چیه؟ FLV پسوندش FLV بهش میگن، فایل های فلش که موبایل و تبلت و اینا هم میتونن پخششون کنن. بعد فرمتش چیه؟ فرمت های فقهی؟ تکست ها؟ بله بله. احیانا مثلا رو گوشیتون مثلا کلشی چیزی که نیست. خب الحمدلله کلش دیگه ما خیلی ها کالاف موبایلی نداری ها؟ ما کالاف دیوتی تا 89ش یادمونه رو کامپیوتر دیگه، نه بقیه هست. تحت شبکه کانتر هم یادم، کانتر تحت شبکه هم یادم. من العقل گیم نت با هم میرفتیم تو خونه، اینترنت سرعتش جواب میده. من العقلیات الغیر المستقل. بله خب استراتژیک چی دارید رو موبایل؟ فهو والقياس. خب آقا رفتیم از اینجا سراغ مصداق. سلام علیکم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون لطف کردیم. فهو این استصحابه، گفتم باید بعد از ظهر خستگیمون در بره، مثل این که آره. والقياس. خب آقا تا اینجا استصحابو شرح داد تمام، قشنگ بهمون نشون داد سیستمی که ما توی ملازمات یاد گرفتیم که کبرا باید عقلی باشه، ممکنه صغرا عقلی، ممکنه غیر عقلی پیاده کرد. و اینکه این کبرا هم که اومد بعدن باید حجیت عقل بیاد تو باب حجت اینو اثبات کنه. اگه عقل اینو حجت نکن، اگه این عقل حجت نشه این حکم به کار ما نمیاد. درست شد؟ اینا رو هم یاد گرفتیم. حالا میره سراغ بقیه امثله. فهوه این قیا این استصحاب این چنینی که غیر استصحاب شرعیه. و مثال دوم القیاسو و الاستحسانو و الاستقرا، اینا رو هم فهمیدیم. خب اینا دعوایی نیست. نظیر المفاهیم و الاستلزامات، استلزامات که میشن ملازمات عقلیه، ملازمات هم که الان با بالا فهمیدیمش، دعوا نداریم. مشکلمون کی؟ این هم که مفاهیمو کنار استلزامات عطف به استلزامات کرد، این شده معرفت الآرا من العقلیات غیر المستقل. دیگه تصریح کرد. دوستان از اینجا نتیجه بگیریم، پس ملازمات عقلیه، فرق بین مستقلات غیر مستقل، اینا چیزایی نیست که آقای اصفهانی های مظفر گفتن، اینا از قدیم علم بوده. تنظیم علم بر اساس این نگاه که جای مباحث رو عوض کنیم کار آقای مظفر به استاد مکرمشون مرمای اصفهانی بوده. ما فکر نکنیم همش کار اینا هست، نه این از قدیم بوده. خب جان دل یکم بلند بگید. نه حکم زنی این چنینی، کلمه مطلق رو کجای عبارت بخوای بذاری؟ مطلق حکم زنی عقل، نه مطلق حکم زنی عقلی که سقرای این چنین داشته باشد. خب شما الان مجهول مطلق رو که نکنید، بگید مگر سقرایات زنی دیگه ای هم برای عقل داریم؟ اینو سوال کنید اول، فرضیه تحقیقتون رو ببرید عقل فرض. در اول ما باید بشماریم انحاء حکم زنی عقل رو، بعد شروع کنیم یه حرف ها رو زدن. اینا از اون جایی که من هی گفتم حرف هست نمیزنم و ای قلقله کم بدی چون کنم، گفتم فعلا نباید بگم، هی دارم خودم رو کنترل میکنم حرف علمی زیادی نزنم. این که عقل چند نوع حکم زنی داره خودش یه بحثی، یکی از یه پله نمیرسم به اینجا، یه پله قبلش دوستان عزیز الان این عبارت تصریح کرد والکبرا عقلیتون زنیه، درسته؟ یه خود دیگه تصریح شیخه دیگه، این ابوالآباء علممونه، درسته؟ خب حالا برید برای اینکه یکم ذهنتون رو قلقلک بدید، برید پاورقی آقای مظفر علی الله مقامه رو خود ملازمات رو نگاه کنید. آقای مظفر اصوفه پاورقی زد گفت قد یستشکل و اشکال شد علا اسم دلیل علی العقل. دلیل ادله این امارات یعنی حجج، اشکال شد که چجور به عقل گفتن دلیل و حجت. بعد یه توضیحی داد گفت فهوه به معنی القطع، اون عقل نیست، عقل به معنی قطع. حالا آقای مظفر اینجاست، شیخ اینجا، شیخ میگه عقلیتون، یعنی انگار عقل هم قطع داره هم ظن داره، الان یه بستاق ظنش رو پیدا کرد. آقای مظفر که اینجاست میگه اصلا دلیل اگر به عقل میگن یعنی شما باید از شیخ تا آقای مظفر رو پردازش کنید. اینجا رو ما سریع رفتیم، چی شد چه بلایی سر اصول اومد که عقله از عقل اعم از قطع و زن تبدیل شد به عقل قطع فقط؟ اینا رو باید تحقیق کنید. بعد اینجا سه چهار نوع ون از توی عقل به دست میاد. دقت کردی آقا؟ بله. یکی از بلاهایی که باعث شد اینها فهمیده نشه این بود که خوندن انصداد تو حوزه حرام شد. یکی از بهترین جاهایی که ما عقل زنی رو میتونیم بشناسیم انصداد. حالا یه مثال دیگه برات بزنم، انصداد جنسش با زن اینجا متفاوت. پس شما اگه میخواید اینو تحقیق کنید چند تا سوال بذارید. یک، آقا عقل زنی تو استصحاب فهمیدیمش، اما عقل زنی تو غیر استصحاب هم داریم؟ الان شما گفت قیاس و استحسان و استقرا، درست شد؟ عقل زنی چند نوع داریم؟ شاید اینا هم از نوع همین نوع باشن، مثل استصحاب باشن. چند نوع عقل ظنی داریم. بعد عقل قطعی چیه؟ عقل ظنی چیه؟ اینا چیزاییه که در مورد عقل خونده نمیشه. برای همین هم هست که امروز ماها یواش یواش گوشمون اینو میشنوه. به نظر میاد که ما در عقل گرایی پیشرفت کردیم. به نظر میاد نقش عقل رو خیلی اخیراً علم که جلو اومده، نقش عقل خیلی پررنگ شده، ارزش عقل خیلی بیشتر شده. اما نمیدونم چرا یواش یواش الانا داره به گوشمون میرسه که این عقله ثمر عملی تو فقه نداره. میگن ما یه همه داد عقل زدیم، عقلم حجت کردیم، اما مصادیقی که بتونیم تو فقه حکم شرعی رو با عقل اثبات کنیم، گو آقا میگیم حسن عدل و قبح زور، اینا علت تامه حسن و قبح هم دیگه. علت تامه داریم؟ نه. فعقل فقط تو علت تامه حکم به ما حکمه به العقل حکمه به شرع میکنه. چی شد؟ ما عقل رو ضعیف کردیم، بادش کردیم اخیراً. اما این باد، باد کردنیه، فقط هیچ باد کنکیه. قدرت عقل پیش قدما ما از عقل پیش ما خیلی بیشتر. ازا نگاه میکنیم میبینید شیخ طوسی تو مبسوط، سید مرتضی تو انتصار خیلی از عقل استفاده میکنه، ابن ادریس، از علامه، اینا از عقل تو متن فقه خیلی استفاده میکنن. ماها به نظر میاد عقل رو خیلی گل گنده کردیم، اما نقشش و کاربریش تو فقه کم شد. کلن ما تو عقل پیشمون بزنیم. اینا یه بخشی بود از عقل که باید بخونیمشون. خب اینا تمام. یه نکته پایانی باقی موند، گفتم اونم برای تحقیقه، چون الان فعلا بنامو گذاشتم در حد کتاب درس بدم، نمیگم اون رو. اینم این که چجور مفاهیم اومده توی سقریات و حکم عقل و چجور میره توی حکم نقل. مثلا ماسک دارید نفهم میده خوب داشتید میگفتید، ادامه بدید جملتون رو تا من عرض کنم، تا با سوال جوابتون میدم، تا وادار میشه یکم ابجد اصول فقه واکاوی کنید. اشکال که نداره. دلالت التزامی یه سبک ورود تو مفاهیم که باز استاد من آیت الله سبحانی انجام داد تو الموجز و الوسیط، که بیاید دلالت رو بکنیم مطابقی تزاملی التزامی، بعد التزامی صریح غیر صریح، بعد یکیش بشه دلالات سگانه سیاقیه، یکیش بشه مفاهیم، بعد مفاهیم شرط و لقب و اینا رو داریم. اون سبک چارت بندی الموجز بود تو اصول فقه که ایتور نخونده. اما تو اصول فقه آقای مزفر متحیر شد، بنده خدا ندونست، نتونست حل کنه برای خودش که دلالت تنبیه و اقتضا و اشاره رو کجا بذاره، برد گذاشت تو خاتمه مفاهیم. بعد خود اون سه تا دو دسته شده، یکیشو گفت قطعا عقلیه اشاره، تنبیه و اقتضا رو گفت نه میشه لفظی دونست. آخر معلوم شد این خاتمه جاشون کجاست؟ اینا منطوقن، مفهومن یا از جهت خودشون. حالا کبراشون عقل ظهور. شیخ میگه اصلا من اون ستا رو کار ندارم، کل مفاهیم رو بده به عقل. چرا مفاهیم رو بدیم به عقل؟ یکم ذهنا رو قلقلک بدیم. گفت مفهوم چیست؟ تعریفش کنید. ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق. خب غیر محل نطق دیم، محل نطقش دلالت لفظیه، هرچی غیر محل نطقه عقلی. این یک قرائت. و الا اگه ملاکمونی باشه که هرچی دالش لفظیه پس پس لفظیه، پس بعد تو سقرایات و حجیت ظهور باقی بمونه، مقدم واجب هم با همین جا باشه. ما مقدم واجب هم کجا میاد؟ از اقسلو. زد هم باید تو باب الفاظ بمونه، چون دعوای زد هم کجا شروع میشه؟ از سله و از النجاسه. اجتماع هم نهی هم لفظیه، اونم دعواش کجا شروع میشه؟ از سله و لا تقصر. اگه ملاک داله، خب همه اینا دالشون لفظی. پس ملاک دال نیست، پس ملاک چیست؟ هم گفتم هم نگفتم، اینا رو گفتم. یه ذره روش کار کنید، من بخیل نیستم، یه ذره تلاش کنید، یه ذره یه عبارت ها رو تحقیق اینا رو یکم آره ورز بدید تو ذهنتون، همون الجزء اصول فقه. بعد یه جلسه من در مورد اینا بیشتر صحبت میکنم، تنور گرم بشه، مواجهه با مشکل ایجاد بشه که وقتی جوابو گفتم بپذیریدش، شیرین بشه براتون. خوب آقا؟ خب بریم بحث بعدی. خودم مفصل تو اصول فقه اینا رو گفتم ها، یعنی همین الان اگر کسی بخواد تقلبی کنه میتونه بره مثلا نوشته های اصول فقه منو یا صورت های اصول فقه تو باب مفاهیمو بگیره، همه رو گفتم اونجا. چون این مزفر تو عبارت گفته بنده خدا، اونجا عبارت داشتم گفتم، اینجا چون عبارت ندارم با سوال گفتمش. آره. اما زود نرید جوابو پیدا کنید، یکم فکر کنید روش، من میگم براتون انشاءالله. بریم از ثالث بحث بعدی. خب دوستان عزیز، از ثالث جایگاه شناسی بحث استصحاب، جایگاه شناسی بحث استصحاب در علم اصوله. اولا آیا اصلا استصحاب مسئله اصولی هست یا نه؟ بعد اگه هست حالا کجا بذاریمش، تو امارات یا اصول عملی؟ دو تا سوال. اول اصل ورودش تو علم اصول، بعد کجا قرارش بدیم؟ تا اینجا حله. برای اینکه بیایم وارد در واقع علم اصول بشیم، چون فاصله فردا که درس نداریم ها، بخواید نگهش داریم شنبه بگیم، چون بحث ناقص بود. برای شنبه اگر حلال دیدید، اگر اشکالی نداشت، مقدمه مقصد ثالث اصول فقه رو یه نگاهی بکنید که تنورتون گرم باشه برای بحثه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قدما دلیل حکم زنی عقل رو بررسی کردید؟
چرا؟
حکم زنی عقل
ببینید، اصلا ما در قدما امون این باید تاریخچش رو بیاید.
بگید جملتون رو بگید، چون اگر ما بخواییم حکم زنی، حکم زنی عقل و حجت بدونیم دیگه تخصیص که میتونیم بزنیم، فقه خیلی دیگر میشه،
تخصیص که میتونیم بزنیم. چرا نگاه تخصیص